گروه ما پی میگیریم با شما و سوال این که بر صورت مخالفان زیادی در کنگره وجود دارن در رابطه با توافق هسته‌ای ایران. در خارج از کنگره لابی هایی هم هستن از جمله لابی های حامی اسرائیل مثل آیپک. این لابی های حامی اسرائیل که گفته شده که تنها برای تبلیغات تلویزیونی مخالف توافق هسته‌ای اخیر چیزی حدود 20 میلیون دلار قرار هزینه کنند، نقش این لابی ها چطور خواهد بود؟
توجه بفرمایید که بعضی از ایرادهایی که جمهوری خواها میگیرن به این توافق و حتی از طرف لابی ها، اینها ایرادهایی است که چندان به صلاح دور از واقعیت هم نیست. یعنی اینکه اشاره میکنن که ایران تقلب کرده در گذشته، در آینده هم تقلب خواهد کرد. ایران تازه به فرض اینکه برای یک کمتر از یک دهه فعالیت ها رو کم بکنه، بعد از اون یک دفعه دست بازی خواهد داشت که بمب اتمی تولید کنه. ایران ممکنه که مثل دوره احمدی نژاد یک دفعه تمام این توافق ها رو نادیده بینگاره، قفل ها رو بشکنه و فعالیت ها رو از نو بگیره. یعنی ایرادهایی که میگیرن ایرادهای کاملا غیر منطقی هم نیست و اتفاقا این مجبور میکنه دولت رو به پاسخگویی، و این برای دموکراسی مفیده و هم برای روشن شدن اذهان مفیده. و این که خب یک توافق اگر شده با ایران تکلیفش روشن میشه. منتها مسئله ای که باعث تأسف در دموکراسی آمریکا این است که لابی هایی که الان وجود دارند، اینها اونقدر قدرت دارن که تأثیرهای نامطلوبی به خصوص روی مجلس نمایندگان میگذارن، چون توجه بفهم که انتخابات اینها بسیار کوتاه مدت تره تا سنا. بنابراین این تأثیر نامطلوب اتفاقا در تمام تحلیل هایی که جامعه شناسان سیاسی از وضعیت دموکراسی آمریکا میکنن ما متوجه میشیم. یعنی صحبت بر این است که لابی ها دموکراسی آمریکا رو تضعیف کردن، و این تضعیف کردن عبارت از این است که با منابعی که در اختیار دارن، تأثیری که روی کانگرس میگذارن به خصوص مجلس نمایندگان، با تأثیری که روی مطبوعات دارن به خصوص، این رو مثلا جورج بوش اول من خاطرم هست که در نظر داشت و حتی شکست خودش رو در دور دوم به این لحاظ می نویسه در خاطرات خودش که قرار داشت و نظر داشت که به ایران نزدیک بشه، بعد از اینکه رفسنجانی کمک کرد که این گروگان ها آزاد بشن در لبنان، و همین باعث شد که مطبوعات علیه او بلند شدن و این شکست خورد. بنابراین قدرتی که لابی ها در آمریکا دارن، این کاملا مورد انتقاد بسیاری از جامعه شناسان سیاسی، بسیاری از منتقدان سیاسی هست. منتها چه میشه کرد؟ در یک دموکراسی وجود لابی یک وجودی است که نمیشه جلوش رو گرفت، چون اونا به طور قانونی عمل میکنن و اعلام میکنن که ما مثلا از فلان دولت پول میگیریم یا از فلان جا پول میگیریم و منابع مالی خودشون رو مشخص میکنن، نمیشه جلو اینو گرفت.
بله.
ولی کار به جایی رسیده که لابی های مختلف، لابی مثلا امور کشاورزی، لابی اسرائیل، لابی های مختلف، تأثیری که الان روی سیستم سیاسی و پروسه دموکراتیک سیستم میذارن، اینها اثر نامطلوبی است. و چون الان شدیداً مطرح شده، به خصوص بعد از اینکه کتابی در این مورد نوشته شد از طرف دو استاد معتبر دانشگاه آمریکا، من فکر میکنم که مردم آمریکا کم کم به این فکر بیفتن که جلوی این قدرت بی حد هست رو اینها رو بگیرن، به خصوص با توجه به اون قانونی که سیتیزن یونایتد بهش میگن و این دیوان عالی کشور آمریکا اجازه داد که لابی ها بی حد هست میتونن پول خرج کنن، شرکت ها بی حد هست میتونن در انتخابات پول خرج کنن. من فکر میکنم که مردم آمریکا الان در فکرن که یه مقدار جلو این کار رو بگیرن.
ممنون از شما. روی خط بمونید آقای نفیسی، یک پرسش کوتاه از آقای روشندل میپرسم و بعد به گزارش همکارم از واشنگتن گوش خواهیم کرد. آقای روشندل، در صحبت‌های آقای کری ایشون گفتن که یک ایران هسته‌ای رو سخت‌تر میشه مهار کرد در منطقه تا یک ایران غیر هسته‌ای. دقیقاً منظورشون چی هست؟
این صحبت با توجه به سایر صحبت‌هایی که مطرح شده و آقای کری هم بهش اشاره داشتن، این استش که ایران هسته‌ای یعنی ایرانی که نه توانایی بلکه بمب اتمی رو تولید کرده و این همون چیزیست که میگن با اجرای این توافق میتونه بین 15 تا 20 سال هم عقب بیفته. بنابراین اگر ایرانی هنوز به تولید بمب اتم دست نیافته باشه، میشه او رو از طریق مذاکره، گفتگو و دیپلماسی به اصطلاح به بازی گرفت. منظورم از بازی دیپلماتیک و گفتگو و کار متقابل دیپلماتیک است. اما اگر اجازه بدیم که این توافق زمین بخوره و اجرا نشه، اون موقع اون چیزی رو که ایران 15 سال دیگه میخواد تولید کنه ممکنه 3 ماه دیگه یا همین فردا یا همین 4 ماه یا 5 ماه یا 6 ماه دیگه تولید بکنه. اگر ایران بمب اتمی داشته باشه، اون وقت موازنه قوا در خاورمیانه اصلا چیز دیگری میشه و اون رو نمیشه مهار کرد، همونطور که کره شمالی رو نمیشه مهار کرد، همونطور که کشورهایی که دارای بمب اتمی هستن در منطقه مثل پاکستان و هندوستان اگر بخوان اقدامی بر علیه امنیت خودشون و امنیت متقابل هند و پاکستان بکنن، امنیت کل اون منطقه به بخشی از دنیا به هم میخوره. همونطور که اسرائیل اگر بخواد از توانایی اتمیش استفاده بکنه یک چیز دیگری خواهد بود. به این دلیل استش که بین ایران اتمی به معنای بمب اتم نشده و ایرانی که فقط توانایی تکنولوژی اتمی داره و اون رو میشه در هزار راه صلح‌آمیز استفاده بکنه، تفاوت وجود داره.
بله.
به نظر میرسه که تمام کوشش این هستش که ایران رو به سمت کاربرد صلح‌آمیز تشویق بکنن و در همون مسیر حفظش بکنن که از بمب اتم جلوگیری بشه.
ممنون از شما آقای روشندل. آقای روشندل و آقای نفیسی روی خط ارتباطی ما بمونید. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن یک جمع‌بندی کرده از جلسه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا درباره توافق هسته‌ای در که همینک در جریان هست که با هم میشنویم.
درود بر شما و با عرض احترام خدمت شنوندگان رادیو فردا، در نخستین نشست کمیته روابط خارجی سنای آمریکا پس از ارائه توافق جامع هسته‌ای با ایران، جان کری وزیر خارجه ایالات متحده با تاکید اعلام کرد که تصور اینکه ایالات متحده در تلاش دیپلماتیکش برای دستیابی به یک توافق خوب ناکام مونده یک فانتزیه. آقای کری گفت جایگزین توافق کنونی اون چیزی نیست که این روزها در تبلیغات تلویزیونی میبینیم. البته اشاره وزیر خارجه آمریکا به کمپین گسترده‌ای که علیه توافق در ایالات متحده به راه افتاده و از جمله تبلیغات مخالفی رو شامل میشه که به صورت آگهی در شبکه‌های تلویزیونی آمریکا پخش میشه. آقای کری همینطور اضافه کرد که تصور این که با این گفتگوها ایران را در همه زمینه‌ها از جمله در زمینه پشتیبانی از تروریسم، در زمینه نقض حقوق بشر و یا برنامه موشک‌های بالستیکش میتوانستیم به تسلیم وادار بکنیم یک تصور باطلیه. مسئله اتمی تنها مسئله بود که ما بر اون تمرکز کردیم و البته در این زمینه هم موفق بودیم. در قبل از سخنان آقای کری به طور خلاصه باید اشاره بکنم که سناتور کورک از موضع رئیس کمیته روابط خارجی سنا، از موضع دولت مبنی بر این که پذیرش توافق و یا پذیرش گزینه جنگ همواره تلقی میشه، به شدت مخالفت کرد. گفت که مخالفت آقای سناتور کورک با متن توافق برای این مسئله بود که بازرسی هایی که دولت ادعا میکنه شدیدترین در نوع خودش خواهد بود نادرسته. سناتور کورکر گفت که رژیم بازرسی های پیشین در عراق که داشته آمریکا بسیار گسترده تر و دقیق تر بود. باب کورکر اضافه کرد که کاستی ها به ویژه در مواردی که از نکات محرمانه تلقی میشه و او متاسفانه نمیتونه درباره اونها در جلسه علنی کمیته صحبت بکنه. رئیس کمیته روابط خارجی سنا همینطور از عملکرد وزیر خارجه آمریکا یعنی آقای جان کری که قبلا این سمت رو در سنا بر عهده داشت انتقاد کرد که گفت که با تاسف نتیجه گفتگوها به تبدیل حکومت ایران به یک رژیم اتمی تبدیل شده. سناتور بن کاردین عضو ارشد دموکرات در کمیته هم از توافق ملایم‌تر انتقاد کرد، ولی نگرانیش از پیامدهای توافق مانند گذشته جدی بود. سناتور کاردین بار دیگر دولت ایران را به پشتیبانی از تروریسم و عامل بی‌ثباتی خاورمیانه متهم کرد. دو وزیر ارشد دولت آقای اوباما هم در این نشست امروز حضور دارند که هنوز این جلسه ادامه داره. یکیش هست آقای ارنست مونیز وزیر انرژی که حتما در خبرهای اشاره کردین که در توضیح نکات فنی توافق به سناتورها اطمینان داد که ایران دست کم تا 25 سال آینده فرصت تولید سلاح اتمی را نخواهد داشت از نظر علمی و از نظر فنی. آقای جک لو وزیر خزانه دار آمریکا هم دیگر مقام ارشد دولت آقای اوباما بود که اظهار کرد داشت رژیم تحریم ها بعد از تکمیل اجرای تعهدات ایران اعمال خواهد شد و تا اون موقع به جای خودش محفوظه. یک نکته رو آقای جکلو تاکید کرد و اون این که تحریم های مربوط به پشتیبانی جمهوری اسلامی از تروریسم به امر حقوق بشر در ایران و مسئله تولید موشک های بالستیک به جای خودش محفوظ خواهد موند و گفت ایالات متحده این حق رو برای خودش محفوظ داشته که در این موارد حتی تحریم ها رو تشدید بکنه. نکته دیگری رو هم اجازه بدیم من خدمتون عرض بکنم و اینکه جلسه پیش از آغاز به دلیل تظاهرات گروه کوچکی در محل کمیته دچار تأخیر شد و با 10 دقیقه تأخیر آغاز شد.
ممنون از شما آقای صدیقی. نادر صدیقی در واشنگتن بود، همکار رادیو فردا، و یک جنبندی کلی داشت از جلسه کمیته روابط خارجی آمریکا درباره توافق هسته‌ای که همینک این جلسه در جریان هست. یک مهمان دیگر هم به گفتگوی امشب ما اضافه شد، آقای رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران در گلاسکو اسکاتلند. آقای تقی‌زاده خوش اومدید به این بخش خبری، به این ویژه برنامه که ارتباط داره با همین جلسه کمیته روابط خارجه. آقای تقی‌زاده، در صحبت‌های که الان 3 وزیر آمریکایی انجام دادن، به صراحت گفتن که تحریم‌ها قابل بازگشت هست، به صراحت گفتن که میتونیم دوباره به نقطه پیشین برگردیم و به صراحت گفتن که میتونیم هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. اگر ایران بخواد از تعهداتش عقب نشینی کنه، چشم پوشی کنه، میتونیم همه تحریم ها رو دوباره برگردونیم. نظر شما درباره صحبت هایی که این 3 وزیر آمریکایی کردن چه است؟ آیا به راحتی میشه تمام این تحریم هایی که این همه زمان برد به سرعت دوباره برگرده؟
موضوع اصلی بین جمهوری خواهان و دموکرات های کنگره آمریکا میزان امتیازاتی است که دولت گرفته و محدودیت هایی که برای جمهوری اسلامی قائل شده. البته در مورد اثبات این محدودیت دولت آمریکا مشکل اجرایی کردن اون رو هم در ارتباط با جمهوری اسلامی داره. این مورد اخیر به نوعی میشه پاشنه آشیل این توافقنامه باشه، برای ایران بسیار میتونه پرهزینه باشه، ضمن اینکه جمهوری خواها هنوز اون رو به عنوان یک واقعیت نمیخوان هضم بکنن. برای رسیدن به اقتصاد سالم کشور احتیاج به ارتباطات داره با کشورهای خارجی، احتیاج داره به جلب سرمایه گذاری خارجی، در حالی که همین اسنپ‌بکی که امروز در شورای در کمیته سنای آمریکا مطرح شد وضعیت سرمایه گذاری در ایران رو با دشواری جدی روبرو میکنه، به این ترتیب که شرکت هایی که از تنبیهات مالی و بانکی و اقتصادی آمریکا به خصوص بانک ها زیان سنگینی رو تحمل کردن، زیان بردن، حالا با امکان بازگشتن تحریم ها با در یک فرصت 65 روزه بیمناک خواهند شد که آیا این توافقنامه ماندگاره و اجرایی هست و اونها در صورت سرمایه‌گذاری و بعد برگشتن تحریم‌ها وضعیت سرمایه‌گذاریشون در ایران به چه حالی در خواهد اومد. به این علت ایران با پذیرفتن این وضعیت یک شرط دشوار رو قبول کرده و دشواری دیگر این شرط این